اونجا باید تموم میکردیم، در خانه پدری باید اون کارو تموم بکنیم. ما این وضعیت چسبندگی رو با خودمون به عنوان یه جهیزیه دخترها، پسرها به عنوان یه دستاورد میارن تو رابطه زوجیشون. خب حالا اونا کار اصلی تو خونه پدر مادر تموم نکردن، آوردن تو این خونه. ستیزاش هم داریم تو خونه ها میبینیم. حالا یه بچه دیگری که وارد قصه میشه، قصه این زوج میشه، ادامه قصه رو با اونم ادامه میدن. حالا خانم تصمیم میگیره چسبندگی خودش رو انتقال بده، از مامان اصلی خودش آورده، حالا انتقالش میده به این بچه‌ای که الان به دنیا اومده. درسته؟ بعد بنابراین آقا میبینه که وابستگیش به بچه زیاده و معمولاً هم به دلیل نقش‌هایی که پدر و مادر دارن و بار ارزشی که دارن، میگیم خب مادر، دلسوزی مادرانه، پدر، و تحت همین لوای همین واژه‌ها و همین تعریف‌ها ما کنترل می‌کنیم موجود مقابلمون رو. اکثر مادران پدران میدونن که دخالت اضافه تو زندگی فرزندانشون میکنن، ولی با عنوان اینکه خب ما دلمون میسوزه، این کارو ادامه میدن.
بله، آسیب بیشتر میزنن. ممنونم خانم دکتر، خیلی خوب بود صحبتتون، لذت بردیم. البته خب این هفته ما برنامه‌مون ویژه به زنان جنگ میپردازه، دوست داشتیم در این مورد هم صحبت کنیم، اما خب این تایم رو نداریم، باید به بخش‌های دیگه هم بپردازیم. و همونطوری هم که میدونید خب توی جامعه زنان هم سهم داشتن، در هر چیزی سهم خودشونو داشتن. خب از اونجا هم که جنگ اتفاق ملی بوده، زنان شهدا، زنان جانبازان توی 8 سال دفاع مقدس درگیر بودن، بعدش هم خب توی خانواده جانبازان میبینیم همسرش داره پرستاری میکنه، یه همسر شیمیایی داره، بیماره، چسبیده است به این همسر، باید از لحاظ جسمی، روحی، روانی بهش بپردازه. حالا اینا هم به گردن جامعه خب حق و حقوقی هم دارن.
چقدر حق دارن خانم شیطان؟ بر حدی که اگه فقط فرصت داشته باشم یه جمله بگم،
خواهش میکنم، خواهش میکنم. سهم سلامت جامعه در این زمینه چیه؟ کاش یه جمله بگید، ولی این قولم ازتون میگیریم که هفته آینده خیلی ویژه به این مورد بپردازیم.
خواهش میکنم. اینم بسیار موضوع خیلی مهمیه، ضمن اینکه عواطف و احساسات ما هم همواره از جنگ تحمیلی که ما سن بسیار کمی داشتیم، خود بنده ولی احتمالا حضرتالی و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، ولی در بدنه اون در واقع جنگ 8 سال جنگی که تحمیل شد حالا به کشور ما به هر دلیلی، ما با ابعاد سیاسی جنگ کاری نداریم، ولی اونچه که به لحاظ اجتماعی اتفاق افتاد و اون شور ملی که شاهدش بودیم، اولا من احساس میکنم که جنگ باعث شد که همه افراد جامعه به هم خیلی نزدیک شدن. بله. و ما انقدر دلسوزی های اصیل دیدیم، هنوز که هنوز حظش رو میبریم. اون جوانی که میرفت بی سر و پا و حاضر بود برای دفاع از کیان کشورش هر کاری انجام بده، و به اعتقاد خود بنده آثارش هنوز که هنوز هم هر نشته برای پشتیبانی که از هم دیگه کردیم و هم آثار سویی که به جا گذاشت برای یه سری از خانواده ها و هزینه هایی که دارن میدن، هنوز که هنوز ادامه داره در بدن و وجود و در واقع وجود اون زنی که داره از یک جانباز نگهداری میکنه و یا از خانواده عزیز شهدا، که من خیلی نسبت به اینا در واقع احساسات دارم، احساس حق میکنم و جامعه هم اگه بخواد سالم باشه باید اینو بدونه که درسته که همه ما با هم هزینه دادیم، ولی قبول کنیم که این بار رو دوش یه سری خانواده ها سنگین‌تر بود. بله. و تا به همین الان که ما داریم با هم حرف می‌زنیم هم ادامه داره و ادامه خواهد داشت. بله. دلیل این که بله حتی اثرش باقی میمونه. بنابراین من خودم چون عادت دارم که از یه نگاه در واقع نگاهی که نجات یافته است نگاه کنم به مسئله، احساس می‌کنم که وجود زنانی که در جنگ کمک کردن و همین الان هم دارن از عزیزانشون که آسیب خوردن تو جنگ و خانواده هاشون دارن حمایت میکنن و یا داغهایی رو احساس تجربه کردن، وجود اینا مثل بریلیان میمونه، میدرخشه تو جامعه.
چقدر توصیف زیبایی.
یه الگو میده دیگه. بله، میده. یعنی به ما نشون میده که قدرت یه زن رو به نظر من به روح هستی میکشه و این خیلی قشنگه.
ممنونم ازتون خانم دکتر. همونطوری که گفتین مسئله جنگ وجود داشته، اثراتش هست، تو یه هفته واقعا نمیشه بهش بپردازیم چون میاد جلو مغزمون، در صورتی که همیشه این ماجرا هست توی مغز کسایی که جنگ رو از نزدیک لمس کردن. پس هفته آینده بحث زن سالم کیست رو از بعد اجتماعی بپردازیم، این قول رو بدیم به شنونده هامون.
بله حتما. ممنونم. ببینید ما برای که بحث امروز رو شما که اینقدر پر موضوع هستی خانم کشاورز جان، ما رو از این سرزمین قشنگ میبری به یه سرزمین دیگه، دوباره میبری یه جایی، ما با شما مسافریم. و عزیزان اینو اجازه بدید من کامل کنم گفتگوی امروز رو. بله. اون هستش که در چند جمله که یک زن به هر فرقی نمیکنه و یک مرد باید بدونه که از زمانی سفر اصلی زندگیش آغاز میشه که این جدا سازی رو بتونه انجام بده و تا قبل از اون دور خودش فقط میگرده. انگار شما دور یه میدون بچرخ تاریخی ولی حرکت نکنه و نرفته باشه جلوتر. بنابراین خسته میشه انسان. سفر زندگی انسان از لحظه جداسازی اصلی شروع میشه. ضمن اینکه یکی از مهمترین نشانه هاش اینه که خودشو به هیچ چیز دیگه وصل نمیکنه. با اسم فامیلش خودشو تعریف نمیکنه و متصل نمیکنه به اینکه حالا این دختر کیه که اون پسر کیه که یا من چی دارم چی ندارم. بنابراین میشه اهل خودش. من یه قصه خیلی کوتاه میگم در تاریخ اسلام اومده که شما میدونید سلمان فارسی یکی از محبوب ترین اصحاب محمد رسول الله بوده.
بله.
سلمان پاک اصلا میگفتن در ادبیات اسلام.
درسته.
ایشان در یک جمعی بودن و اصحاب پیامبر جمع شده بودن دور هم دیگه، یه دسیسه چیده بودن، برنامه ریخته بودن، گفتن آقا هر کی خودشو معرفی بکنه که برسن به سلمان، چون معتقد بودن سلمان پشتی نداره که اون وقت خودشو معرفی میکنه اینو مورد تمسخر قرار بدن. هر کی اومد خودشو معرفی کرد و رفت بود که میگفتن یه اعراب جاهل بر اساس جاهلیتشون خودشونو ابن معرفی میکردن. وقتی یکی میخواست خودشو معرفی کنه میگفت من پسر کیت چه پسر کیت بوده پسر کیت بوده هستم. این اتصالشون رو این چقدر قوی بوده. بعد وقتی میرسه به خب محمد رسول الله فرد با ذکاوتی بوده، تشخیص میده اینا میخوان چی کار بکنن. وقتی میخواد برسه به سلمان به فاصله پیش دستی میکنه، میگه که پیامبر میگه که سلمان از ماست، که این جمله اصلا معروفه در ادبیات اسلام. ببینید یعنی میگه سلمان از ماست به خاطر اینکه اینا نخوان تحقیرش بکنن. ما میبینیم علارغم اینکه جامعه خیلی پیشرفت کرده و ما امروز داریم به این فکر میکنیم که دیگه از زمین اصلا به این فضا زندگی بکنیم، اما هنوز اون جاهلیت وجود داره در روان انسان، چون جداسازی انجام نشه. هنوز خودشو متصل میکنه به آل و عباش که اکثر روابط زوجی مشکلاتش هم به خاطر همینه که ما میخوایم بگیم ما از شما بهتریم. بنابراین اگر این جدا بشه، من میشم اهل خودم. با کسی باید ازدواج کرد که اهل خودش باشه، نه اهل هیچ کس دیگه. من این اینجا به پایان میرسونم. در
ممنونم ازتون.
ختم کلام میکنم که زن سالم زنیه که اهل خودش باشه.
به به، بسیار عالی. پس اهل خودمون باشیم، به امید اینکه سلامت باشیم و زندگی عاشقانه ای رو پیش رومون که داریم به خوبی به پایان برسونیم. این سفری رو که قراره که آغاز خوبی داشته باشه، ان شاءالله که پایان خوبی هم داشته باشه. ممنونم ازتون خانم دکتر، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب شنونده عزیزی، آگهی بازرگانی بشنوید، بازم با شما خواهیم بود.
توی این روزای دورکاری اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
ممنونم از شما. پیامک فرستاده آقای حسین طالبی از میدان شهدا و گفتن به نظر من خانمای محترم دقیقاً شبیه فصل پاییزن، همونجوری که پاییز برگا رو از درختا میتکونه خانوما. عجب، اینجا دیگه مزا کردن. به هر حال اینجوری نیست، زنها خیلی دوست داشتنی هستن. خب اینم بخشی از خصلت زنها هستش. تشکر کردن آقای احمد رضا میر از برنامه مهربانو و گفتن به نظر من زنها تمام فصل هست، مهم اینه که ما تلاش کنیم که اونها شاد باشن. خب از زنان جنگ گفتیم، میخوایم یک آیتمی رو بهتون معرفی بکنیم، بهتون پخش بکنیم که معرفی نویسندگان جنگ هستش و بعد از اونم میخوایم یه گفتگویی رو ترتیب دادیم، اون رو هم بشنویم. پس همچنان با ما باشید تا ساعت 17.
گاهی هم روی زمین بیا و زندگی مردمان را تماشا کن. در نمای دور سیل بدرقه کنندگان است و در نمای نزدیک او که دنبال مرد گمشده زندگیش میگردد. آن مرد یک سرباز بود.
مادر کی داری میگردی؟
ببین بچه تو خوشگله، مادر دوستاشی بدبره کنم، شاید بچه منم تو اینا باشی، نمیدونم.
روایتی که بخشای از آن در کتابهای خاطرات زنان آمده است، خاطراتی از جنس خاطرات قدم خیر محمدی، راوی کتاب دختر شینا وقتی در 19 سالگی و با داشتن 5 کودک با همسر خود وداع کرد.
کنارش نشستم. یه گوله خورده بود رو گونه سمت چپش، بقیه بدنش سالم سالم بود. با همون لباس سبز پاسداریش آروم و راحت خوابیده بود. زیر لب گفتم خداحافظ.
گر ز حال دل خبر داری بگو.
و آنچه روایت زنان درباره جنگ را متمایز می کند این است که عمیق است و با دقت نظر زیاد.
گفتم با جزئیات تمام بگو، ما اگه قراره که بیام و با هم دیگه صحبت کنیم باید مو به مو یادتون بیاد و با جزئیات تمام.
از میان 2000 عنوان کتاب خاطره، بخشی از کتاب‌ها به مجموعه کتاب‌های تحت عنوان به روایت همسر شهید اختصاص دارد.
پروازهایی که پیش می‌آمد چک می‌خواستن بکنن، آزمایشش رو خودشون انجام می‌دادن که اگر خطر آفرین باشه برای خودشون باشه.
که هم عاشقانه است و هم سبک زندگی شهیدان را بازگو می‌کند و ما در کنار آن تنهایی و مقاومت زنان را می‌بینیم. و جنگ که امری مردانه تلقی می شد با انتشار کتاب هایی چون فرنگیس روی دیگر سکه را نشان داد. او که تا 30 سال مجسمش بر سردر موزهی در کرمانشاه نصب بود و کسی چیز زیادی درباره‌اش نمی دانست، با این کتاب معرفی شد. شیرزنی که در دفاع از خود سربازی بعثی را به هلاکت رساند و دیگری را به اسارت گرفت.
در بنیم من یه ترسیم از زن گلان قربه همه از زن گنو همه از قهرمان اصلا یه ترسیم دادشم.
و کتاب من زنده ام، خاطراتی از یک زن آزاده.
به خصوص در اردوگاه علمبار شرایطمون بسیار بسیار سخت‌تر از برادر بود
و کسی از آنها انتظاری نداشت، ولی وقتی طوفان می شود همه را درگیر می کند.
مرتضی سرهنگی نویسنده دفاع مقدس در این نوشته است: صدام از مادران ایرانی شکست خورد، نه از توپ و تانک ما. این مادران ایرانی بودند که ساک بچه‌هایشان را می‌بستند و شوهرانشان را روانه جبهه می‌کردند و این مقاومت برای آنهایی که همسر یا فرزندشان را از دست دادند به مقاومتی برای تمام عمر تبدیل شد.
بله، بین این نویسندگان میخوایم امروز گفتگو کنیم با بانو مهناز فتاحی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی جنگ عراق و ایران، که توی گفته‌هاشون هم اشاره کردن که جنگ من رو نویسنده کرد. خانم فتاحی سلام، ایام به کامتون، خسته نباشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم هفته دفاع مقدس رو.
ممنونم از شما خانم فتاحی عزیز. من مستند زندگی فرنگیس رو قبلا در برنامه‌های اول مهربانو ساختم و کتابش رو کامل خوندم. باورتون میشه تمام کتاب رو پشت سر هم خوندم و لحظه به لحظه با فرنگیس بودم. لحظه تولدی که توی اتوبوس بود، لحظه که خونش رو تو دل کوداش میساخت، لحظه که خواهر برادرش میرفتن رو مین، چقدر دردآور بود. این کتاب رو اینقدر زیبا نوشتید که من حظ کردم به شخص خوندن این کتاب رو. چی شد که تصمیم گرفتید فرنگیس رو بنویسید؟
خب به همون جور که خب تو برنامه شما اشاره شد، من خودم بچه جنگم، یعنی بعد. که کلاس پنجم دبستان بودم که جنگ شروع شده و چون اون موقع ما تو منطقه مرزی قصر شیرین زندگی میکردیم، پدرم نظامی بود و خب قطعا اولین شهرهایی که درگیر شدن و بالاخره جنگ آغاز شد همون قصر شیرین بود و ما با تمام وجودمون اون لحظات رو حس میکردیم، تجربه کردیم و همون موقع بود که اولین جرقه های نوشتن، خاطره نوشتن در من شکل گرفت.
بله.
و علتش هم این بود که پدرم زخمی شد، آسیب دیدیم و همینا باعث شد که من از کودکی نوشتن در مورد جنگ رو شروع کنم. حالا بعدها که کتاب اول خودم رو نوشتم با عنوان طعم تلخ خرما که خاطرات برگرفته از خاطرات خودم بود، برای بله. کودکان نوشتم و تشویق شدم خودم که شروع کنم به نوشتن از دفاع مقدس و ما تندیس بانو فرنگیس رو توی شهرمون داشتیم.
بله.
من هر موقع رد می شدم همش با خودم می گفتم که خب قطعا این تندیس یک داستانی داره، یه حکایتی داره، کاش بدنم ماجراش چیه. و وقتی که فهمیدم که این در مورد بانو فرنگیسه که در زمان حمله رژیم بس موفق شده یکی از نیروهای دشمن رو اسیر کنه و یکی رو بکشه، با خودم گفتم خب من همشهری این خانومم و نویسنده هستم و از دفاع مقدس می نویسم. خب اگه قرار باشه کسی خاطرات این خانم رو بنویسه، قطعا این وظیفه و تکلیف روی دوش من هست.
خانم فتحی جان، فرنگیسم با کتاب شما شناخته شده، 30 سال این مجسمه بودش، فکرم 2 مجسمه هم ازش بود، ولی خب کسی خیلی نمیشناختتش تا اینکه شما قلم زدید و گویا خیلی هم سرسختی کردن تا حاضر شدن گفتگو کنن، درسته؟
بله، ادبیاته که میتونه خیلی از مسائل رو زنده نگه داره.
بله
شما درست میفرمایید، 30 سال این تندیس بوده، شاید بعضی ها هم میدونستن، ولی با این وسعت که بتونه مخاطب پیدا کنه، جایگاه پیدا کنه و معرفی بشه، خب نه. بله خب ایشان نیستن روستایی بوده و اون موقع هم که جنگ شروع میشه 18 سالشه و حالا این حوادث براش پیش میاد. موقعی که من با ایشان صحبت میکردم خب میگفتش که من کار خیلی مهمی نکردم، یعنی به نظرش کار اصلا خیلی اونجوری ویژه نیست که بخواد اصلا در موردش حرف بزنه. و خب یه مقداری هم خودتون میدونید زنای ما معمولا کمگوان و خیلی دوست ندارن حالا زندگی، مخصوصا زنای کرد منطقه ما که زندگیشون باز کنن. ولی وقتی من براش توضیح دادم که اگر خاطراتش رو تعریف کنه و اگر کتاب بشه و اگر کتاب موفقی بشه چقدر میتونه مؤثر باشه در معرفی تاریخ سرزمین ما،
درود بر شما،
بلاهایی که بالاخره بر سر مردم منطقه ما آمده، رنجهایی که کشیدن، دردهایی که کشیدن، راضی شد. حالا شاید باورش هم سخت باشه، ولی برادری داشتن خدا رحمتش کنه، جبار، که اتفاقا دستش اون موقعی که بچه بوده میتو دستش،
بله متاسفانه
شهید شد. این برادر استاد دانشگاه بود،
درست،
به فرنگیس گفته بود فرنگیس یه خانمی هست یه کتابی داره به اسم دا،
بچه بله.
خاطرم هست. خب ما هم به مادر میگیم دا دیگه،
بله،
کتاب
بله.
آمده خاطراتش رو گفته و خیلی خاطراتش گول کرده و تو هم میخوان یه کتابی بنویسن شبیه دا. موقعی که برادرش اینجوری گفت و فرنگیس به من گفت، آره برادرم گفته کمک کن به خانم فتایی و بنویس، همش دعا میکردم میگم خودم شرمنده نشم پیش یه خانم و واقعا کتابی که مینویسم شایسته باشه و کتابی باشه که بتونه ایشان معرفی کنه. خب خدا رو شکر این کتاب،
بله،
مخصوصا این که کتاب سال دفاع مقدس شد،
بله، مورد توجه مقام معظم رهبری هم،
بله،
قرار،
بله،
گرفت و اون دیدار برای شما به،
بله،
یادگار مون.
دیگه وقتی که به فرنگیس گفتن که فرنگیس آماده باش میخوایم بریم خدمت حضرت آقا، ایشان توی راه مرتب به من میگفت گفت خانم فتحی اگه میدانستم که این سرانجام این کتاب میشه
ای جانه
من پیشتر کتاب برات میگفتم.
انشالله که زنده باشن خانم فتحی جان، خیلی دلمون میخواد بیشتر با شما صحبت کنیم، ولی خب شما نزدیک هستید، من خودم قول دادم حتما اگر سفری داشتم به استان شما به دیدار فرنگیس و شما بانوی فریفته بیام، اگر عمری باشه و این کرونا هم رخت بربنده و بره. به هر حال خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم، انشالله که شنونده های ما هم کتاب فرنگیز هم کتاب های دیگر رو که به معرفی زنان جنگ میپردازه رو بخونن و حظ کافی ببرن. ایام به کامتون باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زنان شهر با شادی شیخ زاده و آخرین خبرهای شما بانوان.
سلام به شما شنونده های عزیزمون، ساعت 16:49 است، لطفاً چند دقیقه با من همراه باشید. آیین بازگشایی مدارس و زنگ شکوفه ها در اهواز با حضور دکتر خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد. جشن آغاز سال جدید تحصیلی به صورت نمادین و با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور خانم خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دبستان تزکیه اهواز برگزار شد. تیم ملی هندبال بانوان کشورمون روز شنبه برای کسب مقام سومی رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا به میدان میره. ملی پوشان روز شنبه سوم مه برای کسب مقام سوم به مصاف بازنده دیدار ژاپن و قزاقستان میرن. بیانیه فدراسیون‌های ورزشی در تبعیت از بیانات رهبر معظم انقلاب. متن بیانیه رؤسای فدراسیون‌های ورزشی در تبعیت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر هستش. بیانات و تدابیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با قهرمانان المپیک و پارالمپیک توکیو و همچنین پیام معظم‌الله در پی قهرمانی تیم ملی والیبال برای تمامی فدراسیون‌های ورزشی و خانواده بزرگ ورزش کشور اولویت اصلی و منشور عملیاتی هستش. جشنواره از قله عاشورا تا دریای زهور در مدرسه علمی ام ابیها سلام الله شهرستان تخت آغاز به کار کردش. جشنواره فرهنگی پژوهشی و نمایشگاه از قله عاشورا تا دریای زهور به مناسبت هفته دفاع مقدس و فرارسیدن اربعین حسینی در مدرسه علمی فاطمه زهرا پنجشنبه آغاز به کار کردش. آقای سعید موسوی خواننده مهبانو هم در مسابقات در واقع قهرمانی قایقرانی ترانه مهبانو رو خوندن. ساعت 16:52 8 دقیقه با ما همراه باشید.
در نظر داریم مربای هویج و حلوای هویج هم درست بکنیم.
خودشان اینجا و دلهایشان پشت خاکریزهای جنگ بود. زنانی که یا شهید دادند یا جانباز.
چهار تا فرزندم دو تا شهید دادن، یکی از زیرن یکی زندایی
فرزند. در این میان زنان رزمندهی هم بودن که پا به پای مردان در جبهه های حق علیه باطل می جنگیدند.
تو 30 عملیات عمده کشور من شرکت کردم.
اولین دختری بودم که وارد سپاه خرمشهر شدم.
خانم زهره آقاشاهی و نسیم حداد جزو رزمندگانی هستند که با گذشت چندین سال از آن روزها باز هم یاد دفاع از میهن در دلهایشان همچنان زنده است.
این عکس متعلق به چه سالیه؟
1360.
زنان شجاعی که در آن زمان حتی پوتین جنگی هم برایشان نبود، اما پا پس نکشیدند.
پوتین برای پای من نبود چون پا هم خیلی کوچیک بود، پوتین پیدا نمیشد. گفتن آخرش کتونی بپوشید.
خاطرات فراوانی داشتند از جهان‌آرا تا باکری.
تصویر اول از شهید جهان‌آرا هست با فرزندشان. سرمانده وقت ما برادر جهان‌آرا بودن. یک نکته جالبی که به من تکرار کردن بر این بود که هیچ موقع از انتقاد دیگرون ناراحت نشید.
یه شب من پشت بیسیم بودم، حمید باکری بود اسمش، تو بیسیم راشد بود. گفتم راشد وضعیت اعلام کن. گفت ماشین تدارکات دشمن رو داشت تمام کباب های بریان و مرغ های بریان رو داشت میبرد برای نیروهاش، ما اشتباهی مده بود تو خط، ما فعلا گشنه بودیم داریم میخوریم، قطار زیر سنگ جای شما خالی.
حالا حدود 30 سال از آن روزها میگذرد و یادگاری آن دوران در جانشان جا خوش کرده. نرگس حیدرپور، نسرین افضل، زهرا حسینی، فوزی شیردل، شهناز حاجی شاه و ناهید فاتحی بانوان رزمندهی بودند که در کنار سایر رزمندگان در جبهه های نبرد علیه رژیم بعث می جنگیدند. جنگی که شاید سنگرهایش تغییر کرده باشد، اما راه همان راه حدود 40 سال پیش است.
سعی کردیم که امروز در برنامه مهربانو حضور زنان در جنگ رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم. ممنونم از پیامک‌هایی که برای ما فرستادید. خانم مریم خرمیان از آبادان گفتن من در جنگ حضور داشتم، به شخصه دیدم چه اتفاقهایی افتاد، هیچ وقت یادم نمیره. همونطوری که شما اشاره کردید شاید جنگ تمام شده اما از مغز ما و از ذهن ما هرگز پاک نخواهد شد. ممنونم از اینکه با ما به اشتراک گذاشتید حس و حالتون رو. خب اون کسایی که بودن، خانواده های شهدا، کسایی که جانبازان رو دارن، الان از نزدیک میبینن، لمس میکنن جنگ رو، با حال و هوای جنگ در ارتباط بودن، همچنان هم هستن. ما اینجا بوسه میزنیم بر دست تک تک زنانی که موندن پشت صحنه و یهو خونشون خالی شد از مردهاشون، از پسرشون، از پدرانشون و موندن هم مرد خونه شدن هم زن خونه. به هر حال تا دقایق دیگر بیشتر در خدمت شما نیستیم و از حضورتون مرخص میشیم. قرار یک ترانه از سالار عقیلی بشنویم. بله، مثل این که آماده نشد. دلم میخواست که پایان بخش برنامه مهربانو صدای سالار عقیلی باشه. فقط یادتون باشه که زن بودن شجاعت بی پایان میطلبه. ممنونم که همراه بودید با 52 شماره مجله رادیویی مهربانو. هفته آینده ساعت 19 با شما خواهیم بود و در مهر ما این تغییر ساعت رو خواهیم داشت. تا هفته آینده بدرود و خدا نگهدارتون.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم. آزادم از اندیشه، کنم در خاکم با آسمان هم ریشه.
آرزوی سلامتی و شادی دارم برای شما شنوندگان محترم و عزیز رادیو تهران. ساعت 17:30 است. از شما دعوت میکنم که بعد از شنیدن پیام های بازرگانی بشنوید برنامه تهران میدان شهدا رو.